claro.
به نام خدای اشخارشگان، به نام خداوند بخشاینده مهربان، الهی، الهی به امید خودت. خانم ها آقایان سلام، سلام به همه شما هموطنان عزیز گرانقدر، سلام به شما رفقای نوجوان، رفقای جوان، با حال، با معرفت، دوست داشتنی. از همین لحظه همه شما رو دعوت میکنم به قرار رادیو جوان. سلام به همه اونایی که اهل شادی و خوشحالی هستن، سلام به همه اونایی که دلشون، قلبشون، نگاهشون، قدمشون اینه که دل دیگران رو شاد کنن. خیلی خیلی خوش اومدید به قرار رادیو جوان. خانم ها آقایان، حلول ماه ربیع الاول رو خدمت همه شما تبریک و شاد باش عرض میکنم. خیلی خیلی خوشحال و خوشبخت و خوشبختم که در کنار شما هستم با قرار رادیو جوان. همین حالا که به ساعت هامون نگاه کنیم، دیگه ساعت هامون داره وقت قرار رو نشون میده. قرار با خدایی که خیلی بخشنده و مهربانه. قرار حقیقت.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام خدمت شما عزیزان شنونده. حکمت 138 نهج البلاغه کلام مولا علی علیه السلام هست درباره جایگزین انفاق. می‌فرماید: من ایقن بالخلف جاد بالعطیه. کسی که یقین داشته باشه به جایگزین شدن آنچه که انفاق میکنه، سخاوتمندانه عطا میکنه. آنچه در راه خدا انفاق بشه هدر نمیره و خدای متعال چند برابر اون رو به انفاق کننده برمیگردونه. این وعده الهی است در آیات متعدد قرآن و در روایات مختلف. انفاق و صدقات ذخیره میشن، از بین نمیرن. پاداش آن هم در قیامت به انسان بر می گرده و زیان و ضرر به حساب نمیاد، بلکه 100% سوده. کسی که طبق وعده الهی یقین داشته باشه که انفاق و نتیجه انفاق به او بر می گرده، سخاوتمندانه انفاق و احسان می کنه و هیچ بیمی هم از کاستن و کاهش پیدا نمی کنه.
آیا کسی هست که متذکر شود؟
پیغمبر خدا گفت این قرآن سفره رنگارنگ و لبریز از نعمت خداست. پس در سفره خدا بشینیم، از دونه دونه نعمتهای خدا لذت.
در این لحظه های نورانی گوش دل و جان می سپاریم به تلاوت آیات 7-8 از سوره مبارکه اسراء. قاری شهید حسین محمدی.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ
اذان ظهر به وقت تهران از رادیو جوان، مؤذن دکتر قاسم رضیعی.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا
یا مجیب دعوت المفتر یا راحم المساکین
یا الله و یا رحمان و یا رحیم و یا کریم.
خدایا ما بندگان ضعیف هستیم، ما بندگانی هستیم که هیچ نداریم، ما هیچیم و هرچه هست توی ما، اگر چنانچه خلاف میکنیم نادانیم، تو بر ما ببخش.
خدای شکرت، خدای ممنونم که به من یه لطفی کردی که بتونم حس کنم شاد بودن رو، آرامش داشتن رو با یاد خودت، با همون نگاه خودت من به خیلی چیزا رسیدم. خدای من نفس کشیدم تو لحظه های عاشقی، تو همین لحظه های اذان ظهر به وقت تهران، تو همین لحظه های راز و نیاز و عبادت و نیایش، لحظه هایی که تنها بودم اما تنهایی رو حس نکردم، چون تو رو دارم. خدایا شکرت.
مسجد جامع تهران یکی از مساجد معروف تهران است. این بنا در نزدیکی بازار تهران قرار دارد. با توجه به نزدیکی این مسجد به مسجد امام، فاصله این دو مسجد رو بین الحرمین گویند. اما در خصوص تاریخ ساخت این بنا اطلاعات دقیقی در دست نیست، علی‌رغم نظرهایی که ساخت اولیه آن را به قرن نهم هجری قمری نسبت می‌دهند، آثار معماری کنونی قدیمی تر از قرن 13 هجری قمری نمی‌باشد. یادآور می‌شویم ابتدا طرف جنوبی که ایوان بزرگ و مقصوره در آن واقع است بنا شده و بعضی هم گویند که این نیز به یک بار ساخته نشده است.
قبول باشه طاعت عبادت شما رفقای عزیز. یک بار دیگه حلول ماه ربیع الاول رو خدمت همه شما تبریک و شاد باش عرض میکنم و اصلا بهانه ای شد که ما به دنبال بهانه های شادی باشیم، به دنبال شاد بودن خودمون که چیا داریم و چقدر شادیم و چقدر میتونیم نشاط و شادی رو بین اطرافیانمون توی جامعه تسری بدیم، منتقل کنیم به دیگران. خیلی حس خوبیه این که فکر کنیم ما یه آینه هستیم، هر کسی ما رو دید شادی رو ببینه، خوشحالی رو ببینه، انگیزه داشتن رو ببینه و این منتقل بشه، یعنی انگار داره خودش رو میبینه. ما وقتی که توی آینه نگاه میکنیم همه ی زیبایی های ما ظاهر میشه. خدای نکرده اگر یک زشتی باشه، یک عیبی هم باشه، ظاهر میشه. چقدر خوبه که ما آینه شادی و بهجت و نشاط دیگران باشیم و این همینطور منتقل بشه به دیگران. قرار امروز ما قرار آینه شادی بودن هم برای خودمون هم دیگران.
آدم شادیم، سعی میکنم که تو محیطی که هستم خودم به هم خوش بگذره و به دیگران هم کمک کنم که شاد باشن و به همه خوش بگذره. شاید حتی با یه لبخند کوچولو به دیگران زدن، شاید اصلا با مهربونی، یه شکلات کوچولو، یه عیدت مبارک، حالا اگه بشه امکانش باشه که یه خورده مثلا حالا با یه شوخی کوچیک و صحبتی، نیازی به چیز بزرگی نیستش، از یه سلام مهربون با یه لبخند، با یه نمیدونم شاخه گل اگه مناسبت باشه، دلیلی نداره که حتما یه هدیه بزرگ باشه.
کلن تو جمع شلوغ باشم بهم خوش میذاره، یعنی مثلا تو اجتماع اینا رو دوست دارم باشم، نه در این حالت بهم خوش میذاره، ولی تنها که باشم مثلا زیاد ناراحتم تقریبا. من سعی میکنم اول ببینم طرف مقابلم از چی خوشحال میشه، بعد اون کارهایی که مثلا دوست داره رو انجام بدم که باعث بشه شاد بشه. مثلا یه حرفایی مثلا خنده دار میزنیم با هم دیگه همین دیگه، سعی میکنم هر چی خوششون میاد مثلا بگین، حرفای خوب بزنیم، خنده دار باشه، انرژی مثبت بدیم. تو آدم تو دلشه دیگه، واقعا از ته دل خنده، خیلی با خنده مصنوعی فرق میکنه.
بله من آدم شادی. خب بستگی داره، گاهی وقتا بالا جشن و فعالیت های بیرونی، بعضی وقتا با کتاب خوندن، موزیک گوش دادن و حالا یه نوشیدن یه گرم خوردم خیلی خوشحالم میکنه و حالم خوب میکنم. اصولا وقتی داخل یه دوره همین میشم سعی میکنم که بقیه رو بخندونم، حالا با جوک گفتن یا حرفایی که باعث بشه بقیه خوشحال بشن. خب دیگران میتونن با یک هدیه کوچیک مثل گل، کتاب یا هدیه ها، یا بالاخره صحبت های قشنگ که مثلا میگن با چقدر امروز قشنگ تر شدی، یا میگن با چه شلوارت قشنگه، اینه خیلی باعث میشه که هم که یک اهمیت کوچیکی میدن باعث میشه که من خیلی خوشحال تر شم.
به اتفاقا گفتم چقدر زیباتر میشه که از شادی حرف بزنیم، شادی های زندگی. اصلا چه بهونه هایی وجود داره برای اینکه ما شاد باشیم؟ یه نگاه به خودمون بندازیم، یه نگاه به دور و برمون. درسته الان نگید که اجر عسکری میگه خب شرایط سختیه. بله نگاه اینکه زندگی، روزمرگی ها، دغدغه ها، شرایط اقتصادی برای همه فراز و نشیبی وجود داره. یه سختیایی هست، اما اینقدر نعمت‌های بزرگ داریم که میتونیم بابتش واقعاً شاد باشیم. نعمت‌های بزرگ زندگی ما، بهونه‌های زندگی. یکی میگه من فرزندان سالم و صالح دارم، برای همین ثروتمندم، شادم. خیلیامون میگیم نعمت سلامتی داریم، خدای شکرت من شادم، خوشبختم. یکی میگه که من دوست داشتم که دخترم خوشبخت بشه، الان تو زندگیش خوشبختش شادم. یکی میگه پسرم اون کاریو که دوست داشت به دست آورده، اون رشته‌ای که دوست داشت قبول شد، رفت دانشگاه، من شادم. پس بهانه ها برای شادی ما زیاد داریم که برسیم به اون نشاط، خوشحالی، به اون بهجت درونی که برامون همیشه موندگار باشه. اما یه نگاه دیگه داشته باشیم تو قرار امروزمون. واقعا فقط به شادی خودمون فکر میکنیم، یا اینکه دوست داریم خودمون شاد باشیم و دیگران رو شاد کنیم؟ چطور میشه این کارو کرد؟ خود شما بهتر میدونید که چه کارهایی میتونیم برای اطرافیانمون داشته باشیم، چه کارهایی انجام بدیم که اونم دلشون شاد بشه. دوستان عزیز، تشکر و قدردانی میکنم که حضور گرم و صمیمی داشتید در قرار رادیو جوان. بهترین های خداوند برای شما. بیایید با هم قرار بذاریم، با تلاش دنیا رو جای بهتری واسه زندگی کنیم. امضا مجید عسگری.
از این که عاشقت تو هستم، از این که تو رو میپرستم، یه عاشقم یه بیقرارم، یه بیقرارم، یه بیقرارم.
برق باید واقعا یاری کند تا که آدم زندگی داری کند.
زندگی داری چیه؟
یعنی بر گذران زندگی شما دال بده، زندگی داری کند، دال.
دیدم من عده‌ای را برق خور.
نه بابا،
خیلی مصرف میکنن. دیدم من عده‌ای را برق خور، برق را مصرف کننده گر و گر. خیلی
خیلی متنتن ره میدم. روشن استان لامپ ها در روز رو، شن در آن مصراء قبلی جا نشد.
بالاخره نشد یا نشد، دال بدم یا نام،
هر کدوم دوست داری.
پس هیچ کدوم. فارغ از بحث حروف واو و دال، برق را مصرف بکن با اعتدال.
چشم.
عملیات ولفجر 8 بود و بمب‌های خوشه‌ای بود که روی سر بچه‌ها فرود می‌اومد. مصطفی که برای سرکشی به بچه‌های واحد موتوری بهداری اومده بود، زیر همین بمب‌های خوشه‌ای شهادت رو تجربه کرد. و بچه‌ها نمی‌دونستن که میون این معرکه چطور خبر شهادتش رو به محمد حسین ممقانی برسونن. آخه همیشه میگفت هر کاری رو که به مرتجی بسپرم دیگه خیالم راحته، چون همه تلاشش رو میکنه تا کار به درستی انجام بشه. بالاخره خبر رو بهش دادن و محمد حسین بدون اینکه خمی به ابرو بیاره تنها در پاسخ گفت انا لله و انا الیه راجعون. یکی دیگه از بچه‌ها که نمیدونست خبر شهادت مصطفی رو به محمد حسین ممقانی دادن، خودش رو به محمد حسین رسوند تا از شهادت مصطفی با خبرش کنه. اما باز هم محمد حسین با قاطعیت تنها آیه استرجاع رو به زبان آورد و گفت اینجا جای شهادته و هر کی برای هدف دیگه ای اومده داره وقت خودش رو تلف میکنه. این برخورد سرد محمد حسین در برابر خبر شهادت مصطفی مرتجی همه بچه ها رو متعجب و ناراحت کرده بود. همون روز محمد حسین با یه سری از بچه ها به سمت بیمارستان شهید بقای اهواز راه افتادن تا مقدمات انتقال پیکر مصطفی به تهران رو انجام بدن. موقع خداحافظی محمد حسین سرش رو روی پیکر گذاشت و بغضی رو که تا اون ساعت برای حفظ روحیه بچه ها فرو خورده بود رها کرد و صدای حق حقش همه ی فضا رو پر کرد.
تو پای عشق از جونت گذشتی، همینه فرق بین عشق و مادت. اگر راه شهادت این نباشه، تو این دنیا به چی میگن شهادت؟
کوچه شهید،
کوچه شهید.
اسمم نسرین بنی هاشمیه، سال تولدم آبان 35. سال سوم یا سومین بودم من و دوستم اومدیم عضو سپاه شدیم. اون موقع سپاه اولین بیمارستانش همین آسایشگاه ولیعصر بود. حالا چون من به هر حال رشتم پرستاری بود، من رو به عنوان مسئول بخش گذاشته بودن. اونجا دو تا بخش داشت، یه بخش داخلی بود یه بخش جراحی بود که شهید مرتجی اونم به عنوان پرستار توی بخش کار میکرد. اونجا شروع به کار کردم. به هر حال همون که ما با هم دیگه توی بخش همکار بودیم باعث شد که من بیشتر با روحیات ایشون آشنا بشم، با افکار ایشون بیشتر آشنا بشم. خب ایشون هم متقابلا همینطور. آذر 59 مراسم عقد ما که خب یه مراسم خیلی ساده‌ای بود، مثل یک مهمونی بود، انجام شد.
شهید مصطفی مرتجی در 31 تیر ماه سال 36 در اصفهان متولد شد. در اواخر دوره سربازی به انقلابیون پیوست و از پادگان فرار کرد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی عضو کمیته و بعد سپاه شد. همچنین در نیمه دوم سال 59 به عنوان مسئول بخش جراحی در درمانگاه ولیعصر سپاه تهران مشغول به کار شد و با شروع جنگ تحمیلی مسئولیت ستاد انتقال مجروحین در فرودگاه مهرآباد را بر عهده گرفت.
سال 61 که 3 ماه بهشون مأموریت داده بودن که اون موقع من و زهرام باشون رفتیم، شهر اندیمش یه شهرکی بود که اون موقع نمیدونم برای فرانسوی ها ساخته بودن. نزدیکترین منطقه به منطقه عملیاتی که تو قسمت جنوب بود همین شهر اندیمشک و این پایگاه بود که رزمندایی که با خانواده‌هاشون می‌رفتن از این خونه‌ها در اختیارشون می‌ذاشتن. بعد اونجا بیمارستان احداث کردن که بچهای سپاه که اومده بودن پشت جبهه برای که مجروحین رو از جبهه می‌آوردن تو این شهرک، از اینجا با هلیکوپتر منتقل می‌کردن به شهرهای مختلف دیگه. یه حالا یه ترکشی بغلشون منفجر شده بود که ترکش خورده بود به سرشون. من خونه نبودم، فکر کنم رفته بودم به بچه ها سر بزنم توی بخش. وقتی اومدم دیدم که پوتینای مصطفی پشت دره. بعد که رفتم تو اتاق دیدم مصطفی خوابیده، بلند شد، سرش هم بانداش کرده بود. بعد بلند شد و گفت آره ترکش خورد نزدیک ما، انگار که مثلا محکم با بیل زدن تو سر من، من اینجوری افتادم، یعنی این حالت. بعد میگفت اون موقع من یه اشکی از چشمام اومد، بقیه فکر کردن که من از درد این ترکش مثلا حالتی گریه پیدا کردم، ولی اون موقع این فکر به ذهن من اومد که خیلی خوشحال شدم، خدا رو شکر کردم که ماها هستیم تو جبهه جلوی دشمن وایستادیم.